هلال تمدن در هر کشوری معمولا از سه نقطه شروع میشه یا از یکی از اونها شروع میشه و به دیگری تصریح پیدا میکنه که در هر سه زن نقش داره و ما مردهای با شرف و واقعیت لطف کردیم آمدیم گناه سبوعیت و بدنامیشی خودمون رو به گردن زنها انداختیم. این استش که همیشه میگیم جا هر جا گناه اتفاق میفته، جرم اتفاق میفته، پای یک زن برمیانه. همینطوره، ولی پای حداقل یک زن به عنوان قربانی برمیانه. مثلا زوال اندیشه و عقل‌گرایی. ما برای اینکه محیطی رو تحت عنوان خانواده داشته باشیم و موجودی رو به عنوان همسر استثمار بکنیم و مثل یک برده از رو استفاده بکنیم، فقط به محدود کردنش در چارچوب خانواده اکتفا نمی کنیم، حتی مطالعه و تحصیل او رو محدود میکنیم، حتی مسافرتش رو محدود میکنیم. حتی این زن نمیتواند تصمیم بگیرد که نطفه ای رو که در رحم داره نگه داره یا سفت بکنه. امروز در کشور جمهوری اسلامی ایران مراحل صدور مجوز سفت جنین حتی در مواردی و در شرایطی که خود قانون در جمهوری اسلامی ایران اونو مجاز دونسته اونقدر طولانه که عملا وقتی که سفت انجام میشه در بسیاری از موارد برای مادر هم خطرناکه. حالا من وارد این بحث نمیشم که خود سفت جنین که انجام میشه متاسفانه یک اعصابی تمام عیار و شما خوبه بدونید که حتی در مورد جنین هایی که بیش از 6 هفته دارن یا 40 روزشونه که به اصطلاح میگن روح در این آدم میده شده، حالا من نمیدونم اینا با کدوم دستگاه دمش و وزش رفتن اندازه گرفتن که به این نتیجه رسیدن که روح در نطفه و در جنین دمیده میشه. این دیگه بعد از این آقایی که معمولا به زیر نا خیلی تخصص ها میرسه، خیلی تخصص ها عالی میشه، یعنی آلبرت اینشتین و نمیدونم آقای گالیله و کوپرنیک و پاستور باید بیان لونج بندازن از بس مشالفت و تحقیقات رسیه. بر صورت من چون تحقیقی کرده وخیرم در این رابطه، شنوندگان باید بدونن که اول پاهای اون جنین رو قطع میکنن، بعد دستهاشو، بعد پایین تنهشو، بعد قفسه سینهشو خورد میکنن میارن بیرون و جاید جمجمهشو. در جمهوری اسلامی ایران هم عیناً همین کار رو میکنن. و وقتی که من از یکی از فوق متخصص های قوه قضاییه پرسیدم شما چرا حداقل یک ویال مفهوم به این جنین تزریق نمیکنید، ایشون افاضه فرمودن که دلیلی نداره چون هنوز روح در او دمیده نشده. بهشون عرض کردن تا همین 6 ماه پیشن خیال میکردن جنین اصولا تا 9 ماهگی هم مفهوم درد رو نمیفهمه و موقع انجام عمل جراحی روی جنین در شکم مادر که جراحی بسیار پیچیده است اساسا از داروی بیهوشی استفاده نمیکردن. حالا فکرشو بکنید مثلا جنین رو که توی شکم مادرشه مثلا یک نارسایی داره در پرده سفاق یا روی ریش، اون زنده زنده اون تو سینشون میشکافتن و جراحی میکردن، چون بوزینی تصمیم گرفته بود افاضه رو فرماید که بله این چون هنوز به دنیا نیامده چیزی به نام درد رو نمیشناسه. این نشون میده که تا چه اندازه در حوزه درک واقعیات زندگی انسانی ما با آبا و اجداد قارنشینمون نزدیکی روحی و باوری داریم و باورمون به همدیگه نزدیکه. در خانواده اگر اضمحلال اندیشه حاکم شد، اون خانواده دیگه نمیتونه فرزندانی رو به وجود بیاره، تربیت بکنه و به جامعه به صلاح تقدیم بکنه، اعزام بکنه، که اینها قادر باشن به راحتی و به سرعت ضرورت های تاریخی و علمی جامعهشون رو بفهمن و جامعه رو پیش ببرن. شما هر جا که اقراق در بسیاری یا در اکثر مواردی که شما به زندگی افراد موفق مراجعه میکنید، نقش مادر رو در اونها بسیار موثر میدونید. حتی اون جاهایی که آمدن و پدر رو به اون رنگ جلوه میدن، این به دلیل اون رضایت جنسی متعارفی است و مورد قبول و توافق همه مردهاست، برای اینکه خیلی به زنها اهمیت ندهند. ضلال اندیشه حداقل اثری که داره عقل گرایی رو از بین میبره. وقتی که مادر بیسواده، مادر موجودی است روحاً زخمی از ستمی که در خانواده بر او میره، نمیتونه رفتار عاقلانه‌ای با بچه‌هاش داشته باشه که خود این به تنهایی چندین جلسه بحث میخواد. بعد زوال اخلاقه، وقتی که بچه‌ها شاهد این هستن که مادرشون به صرف این که زن هست حتی از حقوق کمتر از برادرشون برخورداره، چه برسه به خواهرشون نسبت به اونها، و میبینن که مادر مثلا دختر 20 چند سالش رو دختر صدا میکنه اما به پسرش میگه تو مرد خونه ای، مثلا به بچه 5-6 ساله، از همون نخستین مراحل زوال اخلاقیات رو ما شاهد هستیم. نتیجهش این هستش که فقط این بچه این پسر هر مقدار هم مستعد فهم و آموزش و تعلیم مسائل حقوقی باشه، تنش یک موجود مستلط جنسی بار میاد و طبیعتا این وقتی که رشد میکنه، چه مثل آقای عطاالله مهاجرانی رئیس مرکز گفتگوی تمدنها بشه و چه مثل آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت، یا مثل اون فردی که همه عمرش پیاده میرفته بعد یه رفعه پراید میخره و دختر باز میشه، همه یادشون میفته که به زیر شکمشون بیشتر توجه کنن، از شبکه دخترهای تلفنی تا سیخ و تخبیخهای جفت و فردی که حضرات آقایان میگیرن تا خیلی چیزایی دیگه. بعد ببینید همین آدم ها مثلا ادبای خیلی خوبی هن. در بحث های حقوق بین الملل مثلا خیلی خوب صحبت میکنن، اما به اینجا که میرسن همه شبیه همدیگه هستیم. اینجور هم نیست که ما بخواییم یک دستگاه و یک کیتی درست بکنیم برای تشخیص روحیه متجاوز مردسالار در جهان و دنبال کسی بگردیم به تو هم عکسش رو بگیم. خود بنده معترف به این هستم که خود من جزء همین جامعه و متاسفانه در همین آب آلوده پرورش پیدا کردم. ما نباید بذاریم این اتفاق برای نسل‌های بعدی کشورمون بیفته. شاید بد نباشه حتی برای 100 سال ما مردها پی پرداخت یک تاوان بزرگ تاریخی رو به تنمون بمونیم و قانون اساسی ملی و مستقل ایرانی خودمون رو به یاری یزدان بزرگ ایران آفرین با نگاهی توأم با احترام به مادر تنظیم بکنیم، چرا که اگر ما در محیط خانواده احترام و جایگاه رفیع مادر رو نتوانیم ببینیم و اون رو بپذیریم، نتیجه اون این هستش که این افرادی که در این خانواده بزرگ میشوند، شما قطعاً بدانید کمترین تعلق رو نسبت به وطنشون هم خواهند داشت، چون به دلایلی که در ابتدای این بحث امروز عرض کردم، انسان و مشخصا مرد پدیده مالکیت بر زمین، تعلق به وطن و مالکیت بر همسر یا تعلق عاطفی به مادر رو همه را از یک جنس میبینه. بنابراین وقتی که ما در محیط خانواده حق طبیعی و حق در واقع میشه و گریز ناپذیر یک زن رو هم به عنوان همسر، هم به عنوان خواهر، هم به عنوان دختر و هم به عنوان مادر تعیین می‌کنیم، نتیجهش این فروپاشی وحشتناکه. امروز در بسیار از کشورهای جهان سکس و فحشا و فاحش خانه به عنوان یکی از منابع متعارف و پذیرفته شده کسب درآمد پذیرفتن و حتی در تبلیغات شرکت های هواپیمایی یا فرض بفرمایید تبلیغاتی که برای جلب توریست انجام میشه، از چهره سکسی و بسیار زیبا بدرکرده زنها استفاده میشه. من یادم میاد چند سال پیش اتحادیه سراسری میهمانداران هواپیما ها، شرکت های هواپیمایی آمریکا اعتراض کردن به قوه قضاییه آمریکا که چرا از چهره میهماندار برای جاذبه عنوان جاذبه جنسی برای جلب مسافر استفاده میکنیم. صدای منو داری؟
بله بفرمایید.
مطلب بعد که باز هم زنها قربانی اولین هستن، زوال معیشت قانونی و مشروع است. وقتی که در یک کشوری بیکاری بیداد میکنه، وقتی که ستم در روابط کار و سرمایه تا به اونجاست که اول چیزی رو که کارگر به کارفرمای خودش باید عرضه بکنه وجدانشه و تبعیت کورکورانه است از اصل قداست منافع صاحب سرمایه، شما چطور انتظار دارید یک زن در چنین جامعه‌ای بتواند حتی با داشتن بالاترین مدارج علمی، سواد و حتی سرمایه در مقایسه با سایر سرمایه‌داران از جایگاه شریف و انسانی مساوی برخوردار باشد، در حالی که اون آسیب‌پذیری‌های جسمی و جنسی رو داره و قانون هم حمایت چندانی از اون نمی کنه. وقتی که بیکاری، گرانی و تورم کار رو به جایی می رسونه که تمام اعضای خانواده شرمندی درخواست یک بچه 4-5 ساله می شن برای یک چیز خیلی کوچیکی مثلا نیم کیلو میوه، شما انتظار دارید در این جامعه کدام کرامت انسانی رشد بکنه؟ مگر پیامبر اسلام صلوات الله علیه نفرمودن که فقر عامل بسیاری از گناهانه؟
بله.
مگر خود امیر المومنین حجت اولین و آخرین شرف و انسانیت در سختری دوران زندگیش کار یدی نمی کرد؟ حتی اون روز وقتی ما می شنویم در اون مقطعی که حاکمیت حق از علی گرفته شده بود و علی خانه نشین بود، ما وقتی به اونجا میرسیم که مثلا حضرت زهرا بیمار بوده و دارو نمیتونستن تهیه بکنن، اشکمون در میاد. یا امام حسن و امام حسین مثلا گرسنه بودن، اشکمون در میاد. چرا؟ چون این ماجراهایی که میشنوی با اونها به ارتباط عاطفی سریع برقرار میکنیم. و جالبه، معمولا در هیئت‌های لوکسی که این چیزا گفته میشه، افراد مالسین ریادر آنچنان زجه میزنن که شما خیال میکنید این بنده خدا 20 روز جز نون خشکی چی نخورده. بعد از اینکه این هیئت ها تموم میشه و یک مداح نوعی خون مارگی جنگیر یا هر چیز دیگری که بالای منبر این مطالب مقدس رو مصادره کرده به زبون میاره، سفره کنن میکنن و قضاهایی میشه جان میکنن که هر کدامش و هر وعده هر نفرش میتواند قضای یک روز کامل یک خانواده 5-6 نفره باشه، حالا یا عینش یا بها و قیمتی که اون قضا داره، اون مواد قضایی داره. در همه این مراحل میبینید که چه در زوال اندیشه، چه در زوال اخلاق، چه در زوال اقتصادی، زنها نخستین قربانیان هستن. شما حتی میبینید در مسئله ارث زنها کمترین سهم رو میبرن در مالکیت، علی‌رغم اینکه اسلام مترقی ترین قانون رو در مالکیت برای زنها قائله و زن مطلقاً انعام کنترل دارایی های خودش رو داره و تهیه زندگی او که با عنوان نفقه شناخته شده، به عنوان تضمین امنیت اقتصادی و روانی زن شناخته شده و اون همه قوانینی که برای حمایت از زن وجود داره، عملا در کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای اسلامی عقب مونده و توسعه نیافته، شما می‌بینید که زنها اگر که توسط قوانین مدنی زیر فشار نیستن، از طریق الزامات و ابداعات حقوقی و سلایق اجتماعی و سنت‌های پوسیده و متحجر گذشته این حق ازشون گرفته میشه. همین الان در کشور ما یه خانم رو دیگه آقا میگن مهریه مثلا سطح بهار آزادی نیست. مگه شما جناب آقای داماد گرد سر خنده ارسل امضا نکردی که این دل مطالبه است؟ تا من اراده کردم تو باید بری بده. این زن بیچاره تا بیاد مهرش رو از شوهرش بگیره، به قول دوستان میگفتش که دندوناش ریخته و قوز پیدا کرده. چرا اینطوره؟ این به دلیل این است که بین حقیقت جهانی که ما در رو زندگی میکنیم و توهم ما از تمدن یک فاصله بسیار عظیم وجود داره. به همین دلیل هم هست که عده معتقدن که من این حرف رو اونها میدن شاخص مدنیت، تمدن و توسعه در یک کشور موقعیت زن در اون جامعه است. چرا که بدون وجود زن اساسا زندگی امکان پذیر نیست، خانواده تعریف پذیر نیست و ما از همه اینها که بگذاریم یک نقش ممتاز هم زن در زندگی بشر داره و اون تولید جاذبه عاطفی است. تولید جاذبه عاطفی در جهان سرمایه سالار و کاپیتالیسم به جاذبه جنسی تعریف شده. هنوز هم بزرگترین صنعت و تجارت همه کشورهای جهان که توقف هم نمی‌پذیرد، حتی اگر اقتصادش به طور کامل متوقف بشه، فحشاست. فحشاست چرا که اون جاذبه تولید عاطفه به جذبه جنسی به نفع جذبه جنسی مصادره شده و حتی در ادبیات، در هنر و در مناسبات داخلی زندگی ما هنوز هم سکس مهمترین نقش رو داره. هنوز هم در سینمای غرب شما میبینید که هر جا وقتی هم میخوان زیباترین روابط انسانی رو نشون بدن سکس رو مطرح میکنن و خیلی زیرکان کمترین توجه به مسئله وطن پرداخته میشه. یعنی زن در طول تاریخ به خصوص 300 سال گذشته از موقعیت مادری خودش، برتر خودش به عنوان یک مادر، به موقعیت همبستر تنزل پیدا کرده و تمام حقوقی که برای زنها امروز بیشترین سر صدا در رابطه با اون میشه ناشی از این قضیه است. مثل حق سخت جنین برای مادر که از این بحث درستی هم هست، یا نمیدونم اینکه زنها بتونن همجنس باز باشن و با هم ازدواج کنن، یا نمیدونم زنها بتوانن با داشتن شوهر مثلا دوست پسر هم داشته باشن، یا اگر دوست پسر خواستن پیدا بکنن به راحتی بتونن طلاق بگیرن و خانواده رو متلاشی کنن. یعنی روی اگر نگویم مبتذل ترین، باید بگوییم روی کم ارزش ترین و مشکوک ترین به اصطلاح حقوق زن تمرکز میشه، ولی عزیزترین و مقدسترین حقوق یک زن به عنوان یک انسان، به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر و به عنوان یک نیروی کار اجتماعی ندیده گرفته میشه. به قول یکی از خانمهای حقوقدان مارکسیست میگه که فمینیسم ایدئولوژی زن سفیده. یعنی همین حرفایی که اینا میزنن، همین خواسته های اینها برای حل مشکلات زنان سفیدپوست در جامعه کاپیتالیستی. شما مثلا خیلی احمقانه است بروید مثلا به مادر من که 3 سال دنبال شکایتش از یه دو اوباش عراضی میگرد و هم قاضی مسئول پرونده و هم افراد به اصطلاح اوباش عراضی مهاجم به خانه زندگی ما میخندن، پس من به مادر من میگن که دیدیم که آقای شاخوزی هم هیچ نخورد. چرا این میگن؟ چون میگن مادر بیمار من که نمیتونه بیاد تهران، بیاد که راوچار بلد نیست، چاک خط نمیتونه بنویسه، حالا بیرون همه این کارا هم کرد، بهش میگن ضعیفه، به زبون معیارن تو رفتارشون نشون میدن. تو مملکت یک خانم پزشک رو شکنجه میکنن، بهش تجاوز میکنن، میکشنش و کسی جوابگو نیست. حالا یک پیرزن مثلا 70 چند ساله چه جایگاهی داره؟ حالا شما بید به مادر من گوشته بگید که بله مثلا در فلان نشست جهانی زنها مصوب شد زنان همجنس باز میتونن ازدواج کنن، مثلا مادر من شما رو قیمت بکنه. یا میزنم مجوز این داده شد که زنها هر وقت خواستن برن سخت جنین کنن. خب مادر من مثلا فرض کنید که 30 چند سال چند تا بچه یتیم رو بزرگ کرده، به سخت جنین چه اهمیتی میده؟ مشکل او سخت جنین نیست، مشکل این نیست که از بدیهی ترین حقوق انسانیش محرومه. یعنی شما اگر بودت گم بشه به شکایت بکنی زودتر به دادت میرسن تا اینکه جایگاه انسانیت مفقود بشه و یا مصادره بشه.